بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام صلواتي مرحمتكم موضوع بحث ما نفاق و خطرناکتر از نفاق بود. عرض کردیم در جامعه اسلامی وقتی به اقتدار برسیم راهکار دشمن نفاق هست. اگر ضعیف باشیم انگیزه ای برای نفاق نداره. یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم و به ادامه عرایزم میپردازم. این که میگیم نفاق معانی مختلف داره. من سعی کردم چند شب بحث کنیم که احتمالاً این سوال تو ذهنمون پیش بیاد. ما مثلا سازمان منافقین داشتیم، امروز به یکی میگیم فلانی منافقه، منافقین صدر اسلام داشتیم، میگن اگر در نماز مثلا حال شما تو جمع با حال شما در خانه فرق داشته باشه این نفاقه. نفاق لایه لایه است. یک مرتبه اولیش اخلاقیه، یعنی اون آدمی که خدای نکرده دروی داره نفاق داره آدم بدی لزوماً نیست، مثل من میمونه. جلوی شما خودمو کنترل میکنم و التماس دعا میگم و یه سر و صورتی و ظاهر کارو حفظ میکنم. خانواده بعد رفت پرسید که از دست من چی میکشن. این نفاق اخلاقیه، اینم خطر داره ولی خطرش فردی عمدتا. یعنی من مثلا خدای نکرده بیام اینجا جلو شما بازیگری کنه یا کسی ریا کنه یا اصلا دوست دارم آدم خوبی باشم، به یه سختی که میخورم، مثلا فرض کنید که دوران حکومت امیر همین طور بود، عده آدمای بدی هم نبودن، اینا عادت کرده بودن مثلا یه پولی از بیت المال به اینا میدادن، یه جورایی حق و سکوت بود ولی خودشون نمیفهمیدن. امیر سلام الله علیه اومد اینا گرفت، اونهاشون برخورد قاطی کردن. یا مثلا فرض بفرمایید که آدم به یه سختی میرسه، آدم خوبیه ظاهرا، یه مشکلی تو کشور پیش بیاد، مثلا پودر لباسشویی نیست، کم میاره، یه جا بره گیر، یه وقتی شد دیگه میره شیشتا کارتون میگیره. یعنی براش انگار مهم نیست، خب بقیه هم آدم هن، آقا اونا میخوان لباس بشورن، دلت بسوزه با حال جامعه. این مرتبه نفاق مرتبه فردی شخصیه که مورد بحث ما نیست. از این به بعد یه نفاق حد اکثری هم داریم، اونیه که شما میبینی در صدر اسلام هست، اصلا طرف مسلمون نیست ادعای اسلام میکنه و دنبال اینه که اصل قرآن رو بزنه، اونم میشه نقطه سیاه نفاق. اما یه جریان نفاق داریم بسیار خطرناک، فردی نیست، مثل اونا کافر هم نیست، مثل این میمونه که کسی خیلی آدم اهل دین و دیانتی نیست، ادا در میاره برای اینکه مثلا به یه جایی بره، به پستی برسه، مثلا میخواد رئیس فدراسیون فلان بشه، یقش رو صفر میبنده، 6 ماه بعد که ببینیش همونجا ورش داشتن قیافش کلان عوض شده. یعنی مطامع اجتماعی داره، هی دوچار دگراندیشی و دگردیسی و تغییر و تحول میشه، ثبات نداره، مذبذبین لا اله الا الله ولا اله الا الله، صفر نیست. منتها چون تو جامعه سیلی میخوره ای بخواد مخالفت کنه با جامعه ظاهرا همراهی میکنه، اینا خطرناکن. این با دشمن مستکبر روبرو بشه پخ بهش بکنن خودشو باخته، تجدید وضو که هیچ تجدید غسل نیاز داره بکنه، این میترسه چون اعتقاد نداره، کار های دسته این بسپرن یه سفر بره و بیاد 2/3 کشور داده رفته از ترس. کافر نیست. این نفاق و نفاقیه که امروز ما جامعه همون درگیرشه، یعنی افرادی که ایمان واقعی به بعضی از امور ندارن، جهادی فکر نمی کنن. یعنی خدا وکیلی بشینه پیش خودش و خدا میگه آخر امام حسین آخه این چه کاری بود کرد؟ خب سید الشهدا صلوات الله علیه کافی بود فقط سکوت کنه، حکومت از او هیچ نمیخواست الا سکوت، کما اینکه از کوچیکتر از سید الشهدا همین 4 نفر آدم بودن در دورانی که یزید لعنت الله علیه ظهور کرد به عنوان حاکم مسلمین. عبدالرحمن پسر ابوبکر بود، البته هنوز یزید نیامده او رو کشتن عرض میکنه. عبدالله پسر عمر بود، سعید پسر عثمان بود، عبدالله پسر عباس بود، عبدالله پسر زبیر بود و سید الشهدا. اینا آدم های مهم جامعه بودن. عبدالرحمن پسر ابوبکر توی اعتراضی که کرد در رفت رفت خونه عایشه و چند روزی هم اونجا بود و آخرم ترورش کردن. دیدن این ساکت نمینشینه، میگه اگه قرار باشه پسر قبلی ها به حکومت برسه، من بابام نفر اول بوده، پس الانم نوبت من. خلاصه زدن کشتنش. عبدالله پسر زبیر رو تهدید کردن، کشید کنار. البته میبینید بعد از عاشورا دوباره قیام کرد. عبدالله پسر عمر رو بهش پول دادن. بعد شما نگاه میکنی شده مرجع تقلید مردم مدینه. مردم مدینه بعد از عاشورا وقتی قیام کردن علیه یزید، نه برای دفاع از امام حسین، ولی دیگه اعصابشون خرد شده بود. یزید شده حاکم جامعه اسلامی، میمون باز شرابخور پسر پیغمبر رو کشته، ناموس رسول خدا رو به اون طرزی که نمیخوام بیان کنم اسیری برده، هر کی دلش میخواد میکنه. اینا قیام کردن. عبدالله پسر عمر اومد گفتش که آی مردم، از پیغمبر شنیدم. اینجاست که از دین خرج میکنه، این در صحیح بخاریه. ینصب لکل قادر لواء یوم القیامه، برای هر پیمان شکنی روز قیامت علم بیابروی بلند میکنن، پرچم میزنن بیابروی فلان فلان شده اینجا وایستده. آبرو هم میره دیگه اونایی که اینجوری باشن. نستجیرو بالله و انی لا اعلم قدرا اعظم، من هیچ پیمان شکنی و خیانتی رو بزرگتر از این نمیدونم. من ان یبای الرجل علا بیع الله و رسوله، با کسی بیعت کنن منظورش یزیده، بعد پیمانو بشکنن. اگر از خانواده من کسی در برابر یزید قیام کنه، کانت الفیصل بینی و بینه، بچه من نیست. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که پول گرفت سکوت کنه، قیام نکنید علیه یزید. خب یزیدم برچه رو بکشه؟ انقدر بهش احترام میذاره، میگن فلانی نزد فلان کشور خیلی آبرو داره. خب آقا چی داده چی گرفته؟ برای تقواش آبرو داره یا بده بستون دارن با هم دیگه؟ شما نگاه کنین، مختار برای بنی امیه جرثومه محسوب میشه، مختاری که معلومه میخواد بنی امیه رو نابود کنه، 80,000 تا از بنی امیه رو هم نابود میکنه، خیلی خطر بزرگی بر بنی امیه. 2 بار زندان میفته با یه نامه عبدالله ابن عمر که فامیلشه، شوهر خواهر مختاره، آزادش میکنن. چرا؟ برای اینکه در ماجرای کربلا سکوت کرد، در بیعت یزید سکوت کرد، قیام علیه یزید را مجوز نداد. هاشمونی هی هر کی میرسه تا کمر جلو عبدالله ابن عمر دلا میشن، آقا التماس تا آقا بذار دستتو ببوسن. این نه برای تقواشه، نه برای نماز شبشه، داده حالا داره میگیره. بردنش کردنش مرجع تقلید علل اطلاق مردم مدینه، خودش تعجب میکرد. دیدی مثلا یه نفری توی یه حوزه مثلا 1,000 نفر درس میخونن، یه نفر شاگرد آخره، بعد اینجوری میشه گاهی دیگه، بعد یه میان رئیس حوزهش بکنن اون طرفو. خود عبدالله ابن عمر میگه اگه من میدونستم یه روزی قراره به این جایگاه بشینم که امن سوال کنن، یه خورده بیشتر، خودش گفته زمان پیغمبر بیشتر گوش میکردم به حرفای پیغمبر، یادم بمونه. چون عبدالله ابن عمر معروفه که خیلی حافظش داغون بوده، حوصله هم که نداشته زیاد پیغمبر حرف میزنه، بازی میکرده. لذا بعضی وقتا تابعین و یعنی کسایی که پیغمبر رو ندیدن صدا میکنه، میگفت یه جایی که کسی نباشه پیغمبر تو فلان موضوع چی گفته، اینا خودشون نوشتن. رفقایی که خواستن اگه ادبیات عربشون خوب بود منبع دقیق معرفی میکنم تو این زمین راجع به این فرد مطالعه کنه. گفت اصلا خودم هم نمیدونستم یه روز میخوام بشم مرجع تقلید. چرا اینجوری شد؟ معلومه که یزید نمیکشه عبدالله ابن عمرو، مرض داره مگه؟ همین یه کار، گاهی یه نفر آدمو میخرن میگن در طول عمرت یک بار خیانت کن دیگه، تا آخر عمرت هم نمیخواد خیانت کنی، تا آخر عمرت تأمینی. این از عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس حرام لقمه نبود مثل عبدالله ابن عمر پول بگیره، ولی بهش گفتن بعضی از زمیناتو آزاد میکنی، شما موضع گیری نظامی علیه ما نکن، آدم جمع نکن. نامه نوشتن بهش، منابع قدیمی ما داره، هر جور میتونی هر وعده‌ای میخوای بده حسین ابن علی رو پشیمون کن. به حسین ابن علی صلوات الله علیه بگو فقط از ابراز دشمنی با یزید دست بردار، از طرف من هر وعده‌ای خواستی بده، چک سفید میدن. چرا امام حسین صلوات الله علیه چک سفید نگرفت؟ مثلا تو اون دوران فقر چنان فقیرن شیعیان که در زندگی وحشتناکی به سر میبرن، کمان که از سجاد پول از مختار که میرسید سعی میکرد لباس تهیه کنه برای بنی هاشم یا زمینه ازدواجشون رو فراهم کنه، وضع خراب بود. چرا امام حسین صلوات الله علیه کوتاه نیامد؟ چرا خسته نشده بود از محاصره سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی؟ چرا؟ و عبدالله ابن عباس گفتن تو نمیخواد مثل پسر عمر پشی به نفع ما حرف بزنی، نمیخواد. خب نمیزدم، یه کار کوچولو بکن، نامه بنویس، هی برو پیش پسر پیغمبر امام حسین بگو تو رو خدا قیام نکن. او هم چه بسا رو دلسوزی که پسر پیغمبر کشته نشه هی میرفت نگاه کنید، بیشترین پیشنهاد نرو به کوفه مال عبدالله ابن عباس. خدا نکنه یه نفر خودش هم عاقل حساب کنه. این عبدالله ابن عباس خب انصافاً هم باهوش بود، باسواد بود، زمان امیرالمومنین هم هی میرفت گفت آقا به این ماوی گیر نده، درد سر میشه. اینقدر اینو تکرار کرد که یه روز امیرالمومنین بهش فرمود که بابا جان من امامم، تو مأموم، تو وظیفت اینه که خیرخواهی کنی، مشورت بدی، دیگه وظیفت این نیست که زورکی نظرتو غالب کنی. که فهمیدم چی میگی، صلاح نیست، معاویه رو یک ثانیه هم من تحمل نمی کنم، یک ثانیه نمیخوام بگن علی معاویه را تحمل کرد. و در اون سه جنگ امیرالمومنین تنها جنگی که سپاه به سمت دیگری رفت به صفین بود، در جمل قیام کردن، جمل یا رفت دفاع کرد، در نهروان قیام کردن، ناامنی کردن، دفاع کرد، در صفین امیرالمومنین سپاهش از کوفه خارج کرد به سمت شام. یعنی شروع کننده لشکر، لشکرکشی امیرالمومنین البته شروع کننده جنگ نبود، ولی لشکر او برد نزدیک شام. نمیخوام تایید کنه، هر چی گفت آقا نمیارزه، دردسر، حالا یه خورده وا بده. بعد امیر سلام الله علیه فرمود در نهج البلاغه فکر نکنید من از این دور از محضر شما پدر سوخته بازی ها بلد نیستم که معاویه انجام میده. اون کاری که معاویه انجام میده رو من زیرکی نمیدونم، این شیطنته، من اسلامو بذارم زیر پام برای چی؟ چندر قازگیرم بیاد یه سال بیشتر حکومت کنم، منطقه حکومتم رو توسعه بدم؟ نمیخوام، من اصلا این رو زیرکی نمیدونم. نگاه کنید در نهج البلاغه هست، اون جریانی که خطرناکن عده کمیشون رسما منافق به معنای کافرن، هیچکی رو قبول نداشته باشه، نماز میخونه، روزه میگیره، ولی اون جاهایی که اسلام تو مسائل اجتماعی حرف زده رو میبینه درد سر میشه ای بخواد حرف بزنه قبول کنه. لذا مجبوره با مردم همراهی کنه، به وقت به بزنگاه که میرسه سر مرکب رو کج میکنه در میره، یا اون وقت برای اینکه مردم مسخرش نکنن، اعتراض بهش نکنن، سعی میکنه دین رو به سمت اون کاری که میکنه ببره بکشه. میگه امام حسین هم این کاری که من کردم میکنه. اصلا شابلون بذاری کارهای من با کارهای امام حسین مو نمیزنه. فقط معلوم نیست چرا این روز به روز توپلتر میشه و پولدارتر، امام حسین آخر شهید شد. یه مثلا فرض کنید خورده چوب تو دست این نرفته، اون بزرگوار 300 ضربه خورد، این چه منطقه امام حسینیه؟ همیشه در عافیته. جریان نفاق، قرآن کریم دوبار به پیغمبر میفرماد اینا کسانی هن که بکشیشون حاضر نیستن از اموالشون بگذرن. لا تعجب که اموالهم. فکرم بر مثلا تعجب نکن اینا چند هزار میلیارد پول دارن ها، خیلی بیزینسمن هن مثلا. نه آقا، اینا برای یه بازیگری حق و سکوت میگیرن، حق و سهم میگیرن، بده بستون دارن. معاویه وقتی ماجرای ولایت عهدیه یزیدو میخواد مطرح کنه، 4-5 تا عرض کردیم، اسمم بردم اول جلسه، مخالف داره. برای اینکه با مردم انصار همگام بشه اومد تو مسجد انصار، تو مسجد پیغمبر، مسجد و نبی رو منبر که نشست، سلام علیک که باش کردن، گفت خب به 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 این مردم انصار، میخواید از پیغمبر روایتی در مورد انصار بگن؟ حالا معاویه بچه مدینه است، لا بابا بچه مکه است. چقدر تو مدینه بود زمان پیغمبر؟ به چند ماه هم نمیکشه. مردم مدینه پیغمبر رو باهاش 10 سال زندگی کردن، تو میخوای از پیغمبر روایتی بگی؟ زیره به کرمون ببری؟ منتها این بدبستونه. گفتن که بگو آقا ببینیم. گفت وقتی دید مردم مدینه میخوان نسبت به یزید سکوت کنن، جو اینطوریه که بنا رو بر این گذاشتن سکوت کنیم، درآمدمون هم زیاد میشه، مالیاتو کم میکنه دولت شام معاویه، خراج رو نمیدونم عطایی که سالیانه میده بیشتره، یکی یه من گندم یه کیسه برنج بیشتر به اون میده. گفتن خب پس اب نداره، حالا یزیدم جوونه، ببینیم امتحانش کنیم. معاویه هم چیکار کرد؟ بدبستونه دیگه. گفت من از پیغمبر شنیدم حب انصار از حب خداست، هر کی انصار رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره، هر کس با انصار دشمن باشه منافقه. بله، این لقب گرون تموم شد برای مردم مدینه، به قیمت زیر یوغ یزید رفتن بهشون یه لقب شهروند درجه یک دادن. 3 سال هم به طول بیشتر نینجامید، 1-2 سال پایان حکومت معاویه تمام شد و سال اول حکومت یزیدم عاشورا شد. مردم مدینه دیدن نه، اینجا اینی که داغ میکنن یه چیز دیگه است. دیدن نه پوله رسید و نه حرمت اجتماعی، پسر پیغمبر رو کشتن، با ما میخوان چیکار کنن؟ از ترس قیام کردن. قیام کردن، اون شد که شد. وقتی اومدن مردم مدینه رو بکشن، کاری کردن که مغول نکرده. شما گزارش نداریم مغول مثلا بی حرمتی داخل مساجد کرده باشه، حداقل بنده ندیدم، نمیگم نبوده، ولی اونا شترا و اسباشون رو بردن کنار قبر مطهر پیغمبر فضولات کنن، بگن ما با هیچ کی شوخی نداریم. فکر نکنید اون روز اگر با ما بودید، حب انصار حب خدا بود، دشمنی با انصار نفاق بود. این چیزی که پیامبر برای امیرالمومنین فرموده بود دیگه، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یا علی جز مؤمن تو رو دوست نداره. اینو صحیح مسلم نقل کرده، از از روایات مهم درباره امیرالمومنین. برای فضلا عرض میکنم که ذهبی این روایت رو حتی از حدیث قدیر محکمتر دونست و ذهبی حدیث قدیر رو متواتر میدونه. خب یا علی دشمن تو هم منافق است. عرض کردم دیشب معاویه کارخونه درست کرده بود، میدید این روایت که پیغمبر بر علی گفته برای چی بود؟ اینکه جایگاه امیرالمومنین تو جامعه تثبیت بشه، اینا رو خرج دیگران میکرد، اعطا میکردن، گاهی برای کی پدر جور میکردن مثل زیاد ابن ابی، برای یکی روایت درست میکردن، حب انصار حب خداست، دشمنیشون نفاق. یه سال گذشت اینا دیدن ای بابا سرشون کلا رفت، نه پول رسید نه یزید، بعد کیا آمدن سر کار؟ بنی امیه. به بنی امیه میگن ما افضل همه امتیم، شماها برید اصلا بوق بزنید چیکار کنید. قیام کردن، قیام که کردن اینا اومدن 10,000 نفر از مردم مدینه رو کشتن، 10,000 نفر. 3 روز کلن همه چیز رو آزاد کردن و قریبه به 3 ماه مجازات نمی کردن سربازهایی که شهر رو اشغال کردن به نوامیس مردم تجاوز کنن، دزدی کنن، بریزن یه خونه رو بگیرن. 1,000 دختری که ازدواج نکرده بودن فقط فرزنددار شدن. وای به حال اونایی که ازدواج کرده بودن، اختلاط میان شد. وای که چه شد که نمیخوام اصلا بیان کنم. کسی که از مقاومت بترسه، ملتی که از شهادت بترسه، با ذلت اسیرش میکنه. با آل الله بعضی کارهایی که با مدینه یا کردن نکردن. کسی که مقاومت نکنه از اون چه میترسه بیشتر سرش میاره. کدوم یک از مستکبرین عالم بوده وقتی موعدش تموم شده مثل دستمال نجاست پرتش نکنه؟ کدوم بوده؟ صدام دیدین چجوری لای موهاشو میگشتن چه پیششو پیدا کنه؟ خسته بشه، ملتی خسته بشه از مقاومت، از اصالت، اصل اسلام خواهی، از صریح قرآن خسته بشه، مثل دستمال نجاست باش برخورد میکنن، نمیترسن. عرض کردیم خود معاویه گفت راهکار ما چیه؟ گفتش که من یه مو با رابطه با کسی داشته باشم پاره نمیکنم. گفتن چطور؟ گفت بررسی میکنم، او اگه صفر بیاد من شلش میکنم، او شل بیاد من حمله میکنم، از یه طرف میکشن. یعنی اگه مقابل مستکبر این همه قرآن کریم میفرماد سلاحاتون رو جمع کنید، اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به، یه کاری کنید مثل چی بترسن ازتون، چون اگه نترسن اونا وحشی هن، بیمارستان منفجر میکنن. خودشون الان میگن این تعداد موشهی که بیمارستان اصابت کرده امکان نداره با اون دستگاهی که تو افغانستان دارن اشتباهی شده باشه، ابایی ندارن اینا. مسافربری ما رو زدن جایزم دادن، ابایی ندارن اینا از وحشیگری. عجیب از کسی که تجربه نشده براش. یکی از دلایلی که میان تاریخ بخونید برای این که ببینید چند بار تا حالا کسی سرخم کرده جلو ظالم ذلیل برنگشته، یه مورد در تاریخ پیدا کن. اگه نبود خب چطور بریم با مستکبران عالم طرح دوستی بریزیم؟ یا خلاف تو جامعه ببینیم ساکت بشینیم. اون منافقینی که ضربه زدن لزوماً همه کافر نبودن مثل صدر اسلام، بعضی از اونایی که زمان پیغمبرم بودن اینا آدمایی بودن که مطامع دنیوی حزبیشون اقتضا می‌کرد و اگه وایستادیم رو بحث معاویه عمد دارم بنده، برای اینکه گاهی آدم حرف میزنه خدای نکرده بعضی از رفقا خیال میکنن لزوماً یه فرد خاصی رو آدم میخواد بگه. نه آقا جان، ملاک رو ببین، اصلا ممکنه من در یه مستاق خودم خطا کنم، شما انشالله خطا نمی کنید، اما ملاک رو ببین. معاویه جرثومه فساد کلاس آموزش نماز میذاره. یکی از چیزهایی که برای خود من خیلی جالب بود یه صلوات مرحمت کنی. یه وقتی ما یه چیزی عرض کردیم، انشالله که کسی بد برداشت نکنه، منافق، من از یه تعبیر استفاده کردم یه جایی که از رفقا و شما می‌خواستی به کسی کنایه بزنی، گفتم نه آقا جان، برداشتم از آیه، گفتم آیه رو خوندم، اگه خلافه بگو نه خلافه. بعد دیدم در روش معاویه تا واقعا همون برداشت من هم وجود داره. عرض کردیم منافق که سند نداره که بیاد بسم الله الرحمن الرحیم طبق آیه چند سوره فلان باید این کارو بکنید، نمیتونه که، نداریم. قرآن که کتاب زلالت که نیست که. لذا منافق دنبال دلیل شرعی معتبر نمیره، چون چیزی پیدا نمیکنه، آیه بر آیه حرفش پیدا نمیکنه، مگر اگرم بگه یه چیز بی ربطی میگه. خب الحمدلله فیض رسید، من زود تحویل میده، یه چیز بی ربطی میگه. از جمله اینه که سعی میکنه از حرفای استفاده کنه که کسی نبوده ببینه، به جای اینکه دلیل شرعی بگه. این یه نکته سا، این شاید برای رفقایی که درگیر میشن تو انتخابات هم مهم باشه. آقا ملاکتونو برای نقد افراد تو مسائل سیاسی شنیده های تو تاکسی نذارید، خیلی گناه های بزرگی ها. دیدید که تاکسی هم سوار میشی همه فامیل یه وکیلی وزیری هم. فقط به اون چیزهایی که ظاهره اکتفا کنید، شما که دسترسی به اطلاعات پشت پرده معتبر ندارید. لذا برای هیچ گروهی نیایید از حرفای پشت پرده استفاده کنید. میخواید یه نفری رو نماینده مجلس بکنید، نگید امام زمان ازش راضیه، کسی چه میدونه، و نگید فلانجا یه دزدی کرده، اینم علنیه، بگید علنیه ثابت نشده است نگید، به ظاهر، یعنی به اون چیزی که دین دستور داده. دین میفرماد آقا اون چیزی که مثلا تو سایت شخصی من بیان شده و منم تکذیب نکردم، خب اینو میشه گفت. اما فلانجا یکی یه آدم اینطوری میگفت، این همون کاری که منافق میکنه. منافق چون از دلیل شرعی نمیتونه استفاده کنه، همش خاطره تعریف میکنه، یه جا بودم من بودم و پیغمبر هیچ کس هم نبود. باورتون نمیشه، الان میخونم ببینید. اینی که یادتون عرض کردم هی قسم میخوره. چرا قسم میخوره؟ برای اینکه دلیل نداره که قسم میخوره. نگاه کنید، این هم در بخاری اومده هم در مسند احمد که من کتاب الان دستمه، روایت 16441، یعنی 16441 معاویه اومد داخل مدینه. حالا دقت کنید، مسئله بسیار پیش پا افتاده است. چرا مسئله بسیار پیش افتاده مطرح میکنه؟ معاویه دنبال اینه که جریان تو جامعه ایجاد کنه، ذهن مردم از مسائل مهم برداره، مردم نگن حسن ابن علی چی شد، حسین ابن علی سید شباب اهل الجنه چی شد، اون همه روایت به نفع حیدر کرار بود چی شد. برای اینکه مردم نپرسن هی میاد تو جامعه چیکار میکنه، مطالب بی ربط مطرح میکنه، مطالبی که مهم نیست و علم میکنه، ذهنها رو درگیر کنه. هر کاری میکنه شما سراغ اون مسئله اصلیه نری، حواستو پرت کنه. عرض کردم مثلا یه روز یه تیکه مو برداشت آورد، اینو قبلا گفتم، گفت وای علما کجان، حالا به کی؟ به مردم مدینه که همشون صحابه پیغمبر بودن، 10 سال درقل سابقه دیدار پیغمبر رو دارن. معاویه که تا این دم آخری جنگیده. از پیغمبر شنیدم اگر زنی یه تیکه موی کسیو مثلا یه زنی موهاشو کوتاه کنه بدن مثلا دنبه اسبی اون یکی زنه جلو شوهرش ببنده، مثلا نه جلو مردم، اون موقعا که بی‌حجابی نبود که. آی یهود این کارو میکنه، ذهنها رو مشوش کنه. یکی از کارهایی که میکرد این بود، آقا با هر چیزی، عبارت رو بذارید بخونم، گفت آقا با هر چیزی نرید موهاتون رو کوتاه کنید، مثلا فرض کنید با تیرچه سرپن، با تیری که شلیک میکنن موهاتون رو کوتاه کنید. پیغمبر این کارو میکرده. اول که اصلا چه ربطی داره؟ اصل دین رو زدی زمین، قرآن ناطق رو خونه نشین کردی، دشنام میدی به اون یکی قرآن ناطق. حالا موهاتون رو مثلا فرض کنید با تیرچه بلوک بزنید یا با قیچی بزنید یا با خنجر بزنید، چه فرقی میکنه؟
نکتش هم اینه که خودم بودم و پیغمبر، موهای پیغمبر رو دوست داشت اینجوری کوتاه کنه. بعد راوی میگه اومدم سراغ ابن عباس، گفتم شنیدی؟ خب از احدی همچین چیزی نشنیدم. گفتم پیش اون یکی، گفتم شما شنیدی؟ یعنی نه مسئله مهمه که امام مسلمین دست روش بذاره، همشون رو خاطره تعریف کردن که هیچ کس نبوده، میگه من بودم پیغمبر. حتی اگه کسی راستم بگه من بودم و پیغمبر، من بودم و فلان مرجع تقلید، این قابل استناد نیست، باید جامعه رد کنه، بگه آقا حرف مستند بزن، چه برا رد چه برا قبول. یعنی که بشه بحث کرد. امروز اگر کسی پیدا بشه واقعا مهدی فاطمه سلام الله علیه رو دیدار کنه، واقعا بعد از حضرت سوال کنه، بگه یا ابن رسول الله نماز میخواییم بخونیم، رکعت سوم این تسبیحات اربعه رو سه بار بگیم یا یه بار، گوش بدین، و مثلا فرض کنید حضرت حجت، فرض کنید بفرماد یه بار، او بازم حق نداره بیاد به جامعه بگه. چرا؟ چون دسترسی مردم به مهدی فاطمه سلام الله علیه فعلا قطعه. اگر قرار به اینطوری باشه، هر کی ار راه برسه میگه دیشبم من خوابش رو دیدم، پریرو با هم رفتیم فالوده خوردیم، اینم گفت، این آیرم گفت، فعلا تعطیل اون حکمم فعلا بذارید کنار، سنگ رو سنگ بند نمیشه. این روش منافقینه که از اطلاعاتی استفاده میکنن برای صحنه عمومی اجتماع که چون دلیل ندارن، که دیگران دسترسی ندارن ببینن راسته یا دروغه، و اون وقت مخالف کلیاتم هست، مخالف کلیاتم هست. مثل این که بگن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه یه جایی بودیم هیچکی نبود، یه خانومی بلند شد مثلا حرکات موزون کرد چیزی هم نگفت، کجا بود؟ این همه از رسول خدا خلاف این رسیده، اونجا که تو بودی کی بود؟ چهار نفر میگه همه مردن. این روش منافقه، اهل نفاق این کارو میکنه. جامعه نباید اجازه بده تو مسائل حساس، مسائلی که ناموس عقائده بنیادینه، کسی وارد بشه همینجوری هی ستون زیرشو لغ کنه با حرفای بی دلیل، دلیل باشه که همه نحن ابناء الدلیل رو سرمون جا داره، بگه طبق آیه قرآن. انشالله بحث فردا ادامه میدیم، چراغا رو کم کنیم. ناشناخته ترین آدم ها وقتی از دنیا میرن، تو محلتون غریب ترین آدم هم که از دنیا بره، همسایه ها اگر بخوان برنامه بگیرن میگن این خونه بغلیه عزادار، حرمتشو نگه داریم. امشب که شب هفت سید الشهداست، به نقلی آل الله و روونه شام کردن و به نقلی هم رؤوس مطهر رو فرستادن. کسی به اینها اجازه عزاداری نمیده. یکی نبود بیاد با اینها با احترام صحبت کنه. ما گاهی پیش میاد دیدید مثلا دوتا فوتبالیست دعواشون میشه، گاهی با هم فحشم میدن، یکیشون دوچار مصیبتی بیماری چیزی میشه، اون یکی علی رغم دشمنی میگه حالا بعد دیگه الان داغ دیده است. آل الله در اوج بی احترامی لا اله الا الله، خدا میدونه بیان روزه های این شبها خیلی سخته، منم اصلا از دهنم در نمیاد امسال، همونی که قبلا گفتم و عرض میکنم، یکی از شکنجه هایی که میخواستن بکنن در یک سفر یه مرد جنگی رو این بود که او رو بر اکف به غیر وتا، یعنی بر مرکب های بی جهاز منشوندن. کسی رو مرکب بی جهاز منشوندن، مدت زیادی مسافت زیادی میپیمودن، گاهی از شدت درد اینا از دنیا میرفتن،
مردها تاریخ نقل کرده این کار رو با ابوذر کردن، از شام آوردنش مدینه. وقتی میخواستن ابوذر رو راه ببرن، دو نفر دو مرد زیر بغلش رو میگرفتن او بتونه آرام آرام پا روی زمین بگذاره. نوشتن نوامیس رسول خدا رو علل اکف به غیر وتا، روی مرکبهای بی جهاز بردن تا شام. لذا این جمعیت زیادی که شما میبینید از اسرا هست، عدهشون شام غریبان به شهادت رسیدن، عدهشون تو این مسیر تا شام به شهادت رسیدن، قریب به نصف شده بودن وقتی برگشتن مدینه. هر جا میخواستن اینها رو مسکن بدن، اینها رو قرار میدادن. شیخ صدوق میفرماد اینها رو میگذاشتن فی محبسن، در یک خرابه‌ای که مسقف نبود. لا تکنهم من حر ولا قر، روزها زیر تیغ آفتاب بودن، شبها در سوز سرما بودن. مناطق بیابونی اینطوریه، پوست مبارک اطفال سید الشهدا جمع شده بود. اینا عبارات شیخ صدوقه. انقدر به اینها جسارت کردن، شما نمیدونم انشالله هیچ وقت اینها نکته رو که میخوام بگم خوب متوجه نشید چی عرض میکنم. گاهی یه دختر کوچکی تو خونه دارید، داره بازی میکنه، نامحرم میاد، این هنوز حتی تکلیفم نشده، یهو به خودش میاد میبینه مرد نامحرم، دیدی چه جوری سرشو مخفی میکنه، حیا میکنه. زن اگر عفیفه باشه، حجابش کامل نباشه، زبانش اصلا بند میاد. اینا رو با قاتلای سید الشهدا هم سفر کردن. در این سفر 7-8-10 روزه که حالا یا این ایام اتفاق افتاده یا یه چند روز آینده اتفاق افتاده، وقتی راه افتادن به سمت شام، اینا هر لحظه خدا میدونه، ما که داغ اینطوری ندیدیم، یه مادر از دست دادیم، هنوز وقتی به اون خونه میریم در و دیوارش اذیتمون میکنه. اینها رو با این سرهای مطهر با شمر و خولی همراه کردن. ابن جوزی میگه اگر اینها صداشون در میومد به گریه، یا سیلی میخوردن یا با میل با کمر نیزه به سر اینها میزدن. بغض اینها یک ماه طول کشید در اون سینه، اینا عزاداری نمیتونستن بکنن تا رسیدن به کاخ یزید ملعون. نمیدونم چرا امشب رفتم اونجا. وقتی زین العابدین سلام الله علیه اون اعجاز رو انجام داد، کاری کرد که یزید مجبور شد بگه خدا و بید الله و لعنت کنه، من که نمیخواستم این کارو بکنم، اون نامردی کرده، مجبور شدن عزاداری کنه برای اینکه حفظ کنه، اجازه عزاداری داد. اولین مجلس عزاداری اینا تو اون مجلس شراب اتفاق افتاد. شروع کردن به گریه کردن. اگر برای 7:40 سر قبر میت میرن، اینا کنار رأس مطهر شروع کردن به عزاداری. امشب شب جمعه است، وقت من گذشته، حیفم میاد. خدا میدونه، در روایات میگه زهرای مرضیه عنایت خاص به زوار فرزندش داره. شب جمعه است، حیفم میاد با اینکه وقت گذشته و فیض آماده است. من شروع میکنم همه صداهاشون رو خرج کنن، انشالله که جز زوار 40ش به حساب بیایم. اسممون رو بنویسه زهرای مرضیه. السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت.
که منی و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی. همه با هم السلام علیکم.